بسم الله الرحمن الرحیم. مجموعه که به زمان انگلیسی میشه سنت. هدف خود برو میادم گاهی گفته میشه سلف گاورند، گاهی هم میشه گفته میشه اینترینسیک، در مقابل اکسترنال که یعنی هدف خارجی. اکسترنال هدف خارجی، هدفی که دیگری داره از این موجود، و سلف گاورند یا اینترینسیک به پارپوس وقتی گفته میشه یعنی هدف خودمونیان. سلف اورجینیسم به کار میره، بله بله، سلف اورجینیسم به کار میره، تابل دیگه هم به کار میره. کانت که اولین بار به کار برده، تعبیری به کار برده که با سلف اورینجیتد از همه متناسب تره در زبان انگلیسی. اما دیگه بعد سلف گاورن به کار میره، اینترینسیک به کار میره، حتی تعابیر دیگه هم غیر از ستان به کار میره. اما هدف خارجی معمولا همین تعبیر اکسترنال براش به کار میره، اگرچه گاهی هم تعبیر اکسیدنتال هم که معنی عرضی یا آرزی هم هست به کار رفته، ولی معمولا همین تعبیر خیلی متعارفه. خب در جلسه گذشته تا اونجایی که در یادم مونده بحث به اینجا رسید که معنای زندگی وقتی گفته میشه، خب زندگی که مضاف الیه هست اگر هم روشن باشه، باز در باب خود معنا هم باید کمی ایضاح بشه. و من این ایضاح رو عرض کردم که باز به نظر من به صورت منطقی تری و به بهترین صورت منطقی که برای ایضاح معنای معنا شده در نوشته نازیکه، در Philosophical Explanations، کتاب نازیک، فصل آخر این کتاب، گفتم اونجا به نظر من بهتر این ایضاح صورت گرفته، اگرچه فراوان کسان دیگری هم درباره معنای معنا حرف زدن. خب قبل از اینکه این معانی رو من خدمتتون عرض بکنم، یک نکته باید بگم، و اون نکته اینه که بعضی وقتها و از جمله در باب همین بحثی که ما داریم، یک لفظی در یک زبان اروپایی دارای معانیه، اعتراض میکنیم، بعد وقتی که ما میخواییم بومی سازی بکنیم همون مبحث رو در زبان فارسی، یه مقدار در باب این که بتونیم موفقیت آمیزانه تو انتقال بدیم اون معانی رو به اینجا، یه مقدار مشکل داریم. یک مثال خیلی ساده بر شما بزنم خارج از این بحث. اگر شما با معرفت شناسی سر و کار داشته باشید، دیدید که جزء اولین نکاتی که در کتاب‌های معرفت شناسی به شما یاد میدن، میگن که ما سه نوع دانستن داریم. توجه میکنید؟ میگن یه نوع دانستن مثلا هست که ازش تعبیر میکنیم به knowing that. بیم مثلا میگن یه نوع دانستن knowing that، که گاهی به این knowing that، دانستن این که، به این گفته میشه معرفت گزاره‌ای، propositional knowledge، معرفت گزاره‌ای. این propositional knowledge یا معرفت گزاره‌ای، یا به تعبیر دیگری که عرض کردم knowing that، اون نوع معرفتیه که متعلقش همیشه قلبی است، همیشه گزاره است. مثلا من میدانم که امروز پنجشنبه است، این امروز پنجشنبه است یک پروپوزیشنه، و چون دانستن من تعلق گرفته به امروز پنجشنبه است، به این میگن معرفت قضیه‌ای، معرفت گزاره‌ای، knowing that، دانستن این که امروز پنجشنبه است. یا گاهی هم میگن پروپوزیشن داشت، میگن این یک نوع معرفت. بعد میگن یه قسم دوم معرفت هم داریم که ازش گاهی تعبیر میکنن به چی؟ به knowing how، میگن این هم یه نوع معرفته. اینجا دیگه آدم قضیه ای رو نمیدونه، کاری رو میدونه. مثل این که شما سلام میکنم. مثل این که شما شنا میدونید و من شما شعر میتونید بگید، من شعر نمیتونم بگم. توجه میکنید؟ شما خیاط قابلی هستید، من اصلا خیاطی بلد نیستم. یک کسی آشپز قابلی، یک کسی آشپزی بلد نیست. اینا نایک هاست، یعنی دانستن نحوه انجام یک عمله. هاو در اینجا یعنی شیوه انجام یک عمل، نحوه انجام یک عمل. که گاهی هم مخصوصا از بعد از کتاب گیلبرت رایت تحت عنوان The Concept of Mind، گاهی هم به این میگن سکیل. اینو کاردانی، سکیل یعنی کاردانی. من یه کاری میدونم، یه کاری بلد. اینم یک نوع است. یک نوع دانستن. سوم هم میگن که این دیگه هیچ کنی بزن دوتا نیست، نه آدم یه کاری رو بلده نه یه قضیه ای رو. و اون در واقع چیه؟ اون چیز که گاهی میشه گفت که مثلا میشه ازش تعبیر کرد به knowing who یا knowing what. این دیگه فی باد نظر لااقل به نظر میاد قابل ارجاع و تحلیل به هیچ کنی بزن دوتا نیست. این اونیه که مثلا شما فرض کنید که علی رو میشناسید، یه علمی داره که من که علی رو نمیشناسم اون علمو ندارم. توجه میکنید؟ اگه الان علی از درد در بیاد و من علی رو نشناسم، با شما که علی رو میشناسید یه تفاوت داره. هر دومون فیزیک اون رو میبینیم، هر دومون قد و عرض بکنم که رنگ چشم و رنگ مو و این ویژگی‌ها رو میبینیم. اما شما علی رو میشناسید، من علی رو نمیشناسم. شما میفهمید که این علیه، من نمیشناسمش که این علیه. توجه میکنید؟ خب اینجا شما یه دانشی دارید که من طبعا ندارم. معلومه که یه چیزی شما بلدید که من بلد نیستم، ولی نه قضیه شما بلدید که من بلد نیستم، نه کاردانی ای دارید که من بلد نیستم. اینجا یه چیز سومیه. گاهی از این تعبیر از این نایینگ هو یا نایینگ وات تعبیر میکنن به آیدنتیفیکیشن. شما تشخیص هویت الان من تشخیص هویت نمیدم، با اینکه همه ویژگی‌های جسمانی او برای منم روشنه، کما که برای شما روشنه، ولی من میفهمم این علیه، شما نمیفهمید علیه، شما میگید این علیه اومده از در تو. توجه میکنید؟ این هم یه از مقوله سومی آیدنتیفیکیشن. خب حالا من کار به این بحث ندارم، من فقط مثلا مثال بزنم برای اینکه تو بحث معرفت از استفاده کنید. ببینید چرا اینقدر جا افتاده که ما سه نوع معرفت داریم؟ به دلیل این که در زبان انگلیسی برای این و این و این از تعبیر چی استفاده میشه؟ نایینگ. بعد اومدن گفتن خب نو یا مثلا اسم مصدرش نایینگ، این دیدن سه جور کاربرد داره تو زبان انگلیسی، اومدن گفتن خب پس ما سه رو نایینگ داریم. اما اگر مثلا مثل زبان فارسی بود، البته زبان فارسی دقیق، باز نه زبان فارسی شلخته و عوام زده ای که ما الان معمولا استفاده میکنیم در همه مناطق جامعهمون، ولی زبان فارسی دقیق اگر بود میدید که اینجور نیست. ما در زبان فارسی دقیق به این اولیه فقط میگیم دانستن، میگیم من میدانم که امروز دوشنبه است، پنجشنبه است، تو میدانی که فلان کس نیامده و امثال است. اینجا دانستن رو. اما ما برای نایینگ ها دانستن به کار نمیبریم، بلد بودن به کار نمیبریم. میگم من شنا بلدم، تو شنا بلد نیستی، اون خیاطی بلده، اون آشپزی بلده. ما برای نایینگ ها بلد بودن به کار، مثلا دانستن به کار نمیگم تو خیاطی میدونی، من خیاطی میدونم، اون خیاطی نمیدونه، اینجوری نیست. میگیم من خیاطی بلدم، تو خیاطی بلد نیستی، بلد بودن به کار. و برای این سومی هم که هیچ کنون استفاده به کار نمیبریم. چی بکنم؟ بریم شناختن به کار بریم. میگم من علی رو میشناسم، تو علی رو نمیشناسی. حالا اگر این بود دیگه نمیشد که ما بیایم از اول به یک فارسی زبان بگیم که سه نوع عرض میکنم که معرفت داریم، سه نوع علم داریم، سه نوع دانش داریم. کما این که مثلا در زبان عربی هم همین شده. در زبان عربی برای این سومی از ماده عین و را و فا استفاده میشه. توجه میکنید؟ یعرفونه هم کما یعرفون ابنا هم. از این ماده استفاده، اصلا ماده عین و لام و میم استفاده نمیشه از این سومی، یعنی از این نایینگ هو یا نایینگ وات یا به تعبیر آیدنتیفیکیشن تشخیص هویت، از ماده عین و را و فا استفاده میشه. از این نظرم هست که به عارف گفته میشه عارف،
چون اون علم به چی داره در واقع؟ به این سومی داره. وگرنه یک فیلسوف هم ممکنه به معنی اولش به خدا علم داره. یک فیلسوف هم علم انه عالم، علم انه یعنی خدا، انه عالم، علم انه مثلا فقط واجب الوجود و فلان و بهمان دیگه. اما این عالم فیلسوف در این معنی عالم انواده علم استفاده الان در، اما فقط عارف رو میگن عارف، چون این اکوینتنس داره به گفته راسل، این با خدا اکوینتنس داره، یعنی آشنایی از راه شناخت، آشنایی از راه علم، از راه آشنایی داره، نه علم از راه توصیف به تعبیر. خب اینجا مثلا در زبان عربی اینو میکنه. بله در زبان عربی برای این دومی که اسکیدم هست توجه میکنید، باز از تعبیر عین العمومی استفاده گاهی میشه. خب حالا ببینید، من اینو خواهم عرض بکنم که ما نباید فکر بکنیم که واقعا یه تناظر یک به یکی بین مثلا زبان انگلیسی و زبان فارسی یا زبان عربی وجود داره، ولی در عین حال یک نکته وجود داره و اون این که چون از وقتی ترجمه از زبانهای اروپایی به زبان فارسی شروع شده ما با یه چیزی به نام گرده‌برداری از زبانهای اروپایی هم مواجهیم، وقت یواش 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 میبینیم همون معانی که اونا اطلاق میکنن به همون لوینگشون، ما هم یواش یواش به دانستمون همون معانی رو هی تزریق میکنیم و یه کم کم میتونیم بگیم که ما گویا تو فارسی میتونیم بگیم ما هم دانستنمون چند قسمه در واقع همون سقسمی که اونا میگن. نمیدونم تو میتونم مثلا بگم یاد یه چیزی واقعا به نام گرده‌برداری الان متاسفانه، البته از دیدی کسی مثل من متاسفانه که کسی مخالف باشه بگه نه گرده‌برداری هیچ عیبی نداره، یه چیزی به نام گرده‌برداری در زبان فارسی الان از زبان اروپایی وجود داره. و برای که خوب حس بکنید من اینو به شما میگم که اینایی که طلبگی کرده هست فوری میگن که آقا شما از این اشکال چه جوابی میدید؟ یاجو میکنید با اینکه هیچ فارسی زبان نمیگه شما از این اشکال چه جوابی میگه، به این اشکال چه جوابی میدی؟ چرا؟ چون که طلبگی کرده جواب از اشکال را میگه در زبان عربی میگن چی؟ میگن عجاب عن اشکال. توجه میکنید عجابه رو در زبان عربی با حرف اضافه چه کار میبرن؟ به گفته خود عرب ها از حرف جر عن استفاده میکنن، این عن اشکال جار و معلوم متعلق به عجابه است، درسته؟ از بعد عجابه عن اشکال تو عربی دیدن، حالا تو فارسی هم میگن که ما از این اشکال جواب میدهیم که فلان، با اینکه هیچ فارسی زبانی نمیگه، اگه عرب اگه تو حوزه نیومده باشه نمیگه که از این اشکال، به این اشکال چه جوابی میدی. این ان که با تو لسان طلاب گفته میشه از این گرته برداری از زبان عربی، یعنی تحت تأثیر ناآگاهانه زبان عربی قرار گرفته، وگرنه تو فارسی همیشه میگن جواب به اشکال، نمیگن جواب از اشکال، از گرده برداری. حالا نظیر این تو زبان اروپایی داره الان رخ میده. شما تا قبل از اینکه آشنا باشی با این متنی که مترجمان جدید ترجمه میکنن که خیلی هم متن شرفته ایه، شما میگید آقا این با این چه تفاوتی داره؟ درسته؟ میگید این شی با این شی چه تفاوتی داره؟ میگید این شی متفاوت است با این شی، با میگی. اما الان جوانه ما چی میگن؟ میگن از، میگن متفاوت هست از. چرا؟ تو زبان انگلیسی گفته میشه different چی؟ from. این from تحت تأثیر قرارشون داده در واقع، چون تو زبان انگلیسی different با حرف اضافه from میاد، حالا تو ترجمه هم میدید که میگن این خانه از این خانه متفاوت هست، این معلم از این معلم متفاوت هست، این درس متفاوت هست از آن درس، به جایی که بگم. اینه بهش میگیم گرده‌برداری. گرده‌برداری یعنی آدم ناآگاهانه تحت تأثیر واژگان یا صرف و نحو یا سبک بیان یک زبان قرار بگیره. اگه من تحت تأثیر واژگان زبان یا صرف و نحو یک زبان یا سبک بیان یک زبان یک از این سه تا پدیده قرار بگیرم، وقت من در واقع یک نوع گرده‌برداری دارم میکنم، یعنی یک نوع تقلید ناآگاهانه دارم میکنم. خب حالا من اینو خوب عرض بکنم، میخوام بگم اگر ما بودیم و فقط زبان انگلیسی، البته باید گفتیم نایک چند معنا داره؟ سه تا، چون واقعا هم داره. اگر ما هم بودیم و فقط زبان فارسی، اصلا نمیگفتیم که یه چیزی داریم سه تا معنا داره، میگفتیم یه چیزی داریم به معنای دانستن یه معنا داره، یه چیز دیگه ای داریم به نام بلد بودن اونم یه معنا داره، یه چیز سومی هم داریم به نام شناختن، اونم یه معنا داره. بنابراین اگه انگلیسی فقط بود یک لفظ بود و سه معنا داشت، اگه فارسی فقط بود سه لفظ بود و هر دو به چند معنا داشت؟ یک معنا. اما حالا چون ما داریم در حال گرته برداری هم هستیم، الان ما هم که یواش یواش با دانستن فارسی به چند معنا بکنم بریم؟ به سه معنا. چون یواش یواش تحت تاثیر زبان انگلیسی، به این میگیم دانستن، به این هم میگیم دانستن، به این هم میگیم دانستن. شاهد این معنا ترجمه های امروزه، میگه من شنا میدانم. با اینکه شما کسی نمیگه من شنا میدانم، گفتم من شنا بلدم، من شطرنج میدونم، باید میگفتم من شطرنج بلدم و قصد. خب حالا این توضیح رو میخواستم بدم به خاطر این معانی مختلفی که الان برای معنا گفته میشه، اینا اکثرا تحت تاثیر زبان انگلیسیه، ولی در عین حال خواهید دید که الان تو بیان من خواهید دید که ما تحت فرایند گرد برداری واقع شدیم و به کار میبریم. بنابراین تمام مطالبی که معنا از این به بعد میگم در واقع صدق اساسی و دقیقش در مینینگ انگلیسیه و مشتبات البته مینینگ، مینینگ به معنای مثلا معنا، مینینگ فول معنادار، مینینگ لس بی معنا، مینینگ لسنس بی معنایی و مینینگ فول معناداری و مین معنا دادن و قصال ها مشتقاتش اینجوری. من تا حالا خواهید دید که اینا تو فارسی هم یواش یواش دارن همین معانی پیدا می‌کنن. معنا تو فارسی هم تحت تأثیر مینینگ انگلیسی واقع شده و همین معانی رو داره. خب اولین معنایی که معنا داره مشعر به ارتباطات علمی معلوم، یعنی در ارتباطات علمی معلولی از تعبیر معنا استفاده میشه. هر جا بین شیء و شیء دیگری، پدیده‌ای و پدیده دیگری ارتباط علمی و معلولی برقرار باشه، ما در اینجا به وفور و به صور مختلفی که الان خواهم گفت به چه صورتهایی ما از تعبیر معنا استفاده میکنیم. خب حالا گفتم به وفور استفاده میکنیم و بعد گفتم و به صور مختلفی هم استفاده میکنیم. گاهی ما معنا را درباره معلول ها، در باب معلول ها به کار میکنیم. توجه میکنید؟ یعنی از فعل مین انگلیسی استفاده میکنیم درباره معلول ها، داریم ارتباط علت و معلول رو با هم نشون میدیم. آجوم کنید مثلا یعنی چی؟ اگه من به شما گفتم که این کار تو یعنی دیگه قطع ارتباط با من، اینجا یعنی یعنی چی؟ یعنی این کار تو علت است، معلولی خواهد داشت به نام چی؟ به نام قطع ارتباط بین من و تو. آجوم کنید؟ یا میگن این کاری که مثلا آمریکا کرد این یعنی جنگ، جنگ تمام عیار. یعنی یعنی چه؟ یعنی منجر میشود به جنگ. جنگ الان چیه؟ اون کار آمریکاست، معلول کار آمریکاست. خب اگه دقت بکنید ما همین الان به کار میبریم، ولی اگه دقت بکنید اصلا در زبان فارسی سابقه نداره. شما قبل از مشروطه یک جمله نمیبینید قبل از مشروطه که توش معنا داشتن به این معنا بکار میشه. این تحت تأثیر مین و مینینگ و مینز و امثال داره که از زبان انگلیسی. خب یک موردش پس این ارتباط علمی و معلولی مال وقتیه که ما در اشاره به معلول از این تعبیر استفاده میکنیم. به تعبیر در این طرف بگم در این گونه موارد مفعول مینینگ معلول مورد نظر ماست. اونی که مفعول مینینگ واقع میشه میگن این حرف تو، این کار تو، این پدیده، این یعنی این. و اینجا ارتباط علی و معلولی ناظر به معلول هست. نهات میکنی شرد. حالا خواه این معلول طبق بیان عرفی در پی علت بیاد و خواهی معلول همزمان با علت باشه. که این هم البته نکته خیلی مهمیه که بعدها تو بحث معنای زندگی این نکته خیلی اهمیت داره و من در مورد این نکته توضیح با صحبت سران عرض بکنم. شما خودتون یه قاعده میدونید که از قدیم الایام در فلسفه، در بخش امور عامه فلسفه، اونی که امروز بهش میگیم متافیزیکس فلسفی، در بخش متافیزیکس، در بخش امور عامه یه قاعده ای ما در قواعد ناظر به اصل علیت داشتیم و اونی که تخلف معلول از علت محال. یعنی امکان نداره، محال است که یک لحظه، یک لمحه، یک ثانیه، یک آنیه معلول دیرکر داشته باشه، تأخیر داشته باشه، که بگیم مثلا الان علت پدید اومد، یه ثانیه بعدش معلول پدید اومد، توجه میکنید، یه لحظه بعدش معلول پدید اومد. امکان نداره تخلف معلول از علت. یعنی پدید آمدن علت همان و پدید آمدن معلول هم همان. اگه بخواد یه اپسیلون، یک ذره فاصله زمانی بیفته بین معلول و علت، اصلا کشف میکنیم که معلول معلول اون علت نبوده و اون علت هم علت این معلول نبوده، وگرنه این نمیشه که علت بیاد و هنوز معلول دیرکر داشته باشه، تأخیر داشته باشه، نمیشه. اینو باید همزمان بدید. اینو بهش میگن عدم تخلف معلول. این عدم تخلف معلول از علت البته یه اصلیه که خود بنده تا الان اصلا این مطلب فهم نکرد، نمیفهم و خیلی ساده است که چرا نمیفهمم این معنی یعنی چی. شما اگر این قاعده رو قبول داشته باشید، ببین لازمش چی میشه، لازمش چی میشه. شما یک معلول خاص رو در نظر بگیرید، مثلا اسمش رو بزنید اسم اون معلول داره ایکس، و فرض میکنیم که این ایکس علتش یه چیزی باشه به نام چی؟ ایگرگ. خب اگر شما اصل تخلف معلول، عدم تخلف معلول از علت رو پذیرفته باشید، معنیش اینه که به محض این که ایگرگ که علت بوده به وجود اومده، در همون آن چی به وجود اومده؟ ایکس هم به وجود اومده. یک ذره، یک لمحه فاصله بین پیدایش معلول و پیدایش علت در کار نبود. بنابراین ایگرگ و ایکس به معنای دقیق کلمه همزمان بودن. درسته؟ خب حالا این ایگرگی که خودش علت ایکس بود، خودش هم معلول یه چیز دیگه ایه. درسته؟ معلول چیه مثلا؟ معلول یک آی. و چون تخلف نمیتونه معلول از علت بکنه، پس ایگرگ و آ هم چی هم؟ همزمان هم. این هم همزمان. چون ایگرگ هم معلول آست، اگه آ پدید بیاد همون آن باید ایگرگ پدید بیاد. درسته؟ و آ هم خودش باز معلول یک علت دیگری به نام بی. پس اینا باید با هم چی باشن؟ همزمان باشن. بی هم معلول یه چیز دیگه به نام سی. سی و بی هم باید معلول باشن. و چون خودتون میدونید که همزمان باشن، و چون میدونید که همزمان در منطق از نسب چیه؟ متعدی. یعنی چه از نسب متعدی؟ یعنی اگر الف همزمان به ب باشه و به همزمان با جیم باشه، الف هم همزمان با چیه؟ با چی؟ یک نسبت متعدیه، تعدی میکنه. درسته؟ مثل نسبت بزرگتر بودن که اگه الف بزرگتر از ب باشه، درسته؟ و ب هم بزرگتر از جیم باشه، ما میتونیم بگیم اون از این هم بزرگتره. نسبت متعدی. خب حالا دوستان توجه بکنن، اگر اینجور باشه وقت معنیش چی میشه؟ کل هستی در یک نمازه. تاجه میکنی؟ باید تمام هستی در یک مانگو وجود باشه. و این میدونی معنیش چیه؟ البته من توجه دارم به اینکه قدما چی میخواستن بگن برای اینا، چه مشکلی چجوری میخواستن حلش بکنن که حل شده دیگه. این میدونی معنیش چیه؟ معنیش اینه که علت العلل هست شده خدا هر چی میخواید بگید. علت العلل تحقق یافتنش همان و تحقق یافتن جمیع معالیل هستی هم همان. و این معنیش اینه که اصلا زمان وجوده. توجه میکنی؟ توجه میکنی؟ یعنی نمیشه خدا به وجود بیاد و معذور اولش که خودمون بهش گفتن صادر اول. حالا صادر اول عقل نور محمدی هر چی میخواد میشه بکنه. خدا نمیشه تحقق داشته باشه و صادر اول، اولین معلولش یه اپسیلون ثانیه ازش تخلف. خب بسیار تخلف هم نمی کنه همزمان. خب صادر اول هم خودش علت چیز دیگری است، اونم اون چیز دیگر هم حالیست بزنیم صادر دوم مثلا. خب اون صادر دوم هم نمیتونه تخلف از صادر اول بکنه به یک اپسیلون زمان، صادر سوم هم از صادر دوم، صادر چهارم هم از صادر سوم و بری تا آخری صادر. توجه میکنید چرا؟ چون تخلف من از علت مخالی. خب این معنیش اینه که تمام جهان هستی که خدا هم مشمول این جهان هستیه، اینا همزمان پدید اومدن. توجه میکنید؟ یعنی از وقتی خدا پدید اومد منم بودم، وقتی خدا پدید اومده نوه منم بوده، وقتی خدا پدید اومده صد پشت اون طرف سر بنده و شما هم بودن، همه بودن. خب باشه، خب بدتر میشه، کار بدتر میکنه. توجه میکنید؟ خدا پدید نمیده یعنی چی؟ یعنی خدا همیشه بوده. خب این معناش اینه که نوه شما هم همیشه بوده.
اون فرازمانیه،
یعنی چی فرازمانیه؟ مگه نه قاعده، نه نه قاعده تخلف معلول از علت و استثناء براش قاعده اید یا نه؟ خب اگه استثناء قاعده نیستی ضعف یعنی چی؟ هر محفظ ضعف قابل فاعل نداشتی. هر فاید این بود که معلول نمیتونه از علت تخلف بکنه ولی اون به لمحه غیر از اینه. بسیار خوب، میپذیرن میپذیرن، اما من میگم چرا میپذیرن؟ اگر بپذیرن تالی فاصلی داره و تالی فاصلش یکیش اینه که همه هستی در یک آن پدید. چرا؟ چون خدای متعال، شما میگید اصلا اعتنا نداره، من نبینم اعتنا نداره. خدای متعال از وقتی که وجود داشته اولین معلول صادر از او میتونست یه ثانیه بعد از خدا وجود پیدا بکنه یا نه؟
نه مشکل داره،
برهان برهان خلافش رو خب نمیشه. خب وقتی که پس اولین معلول دقیقا همزمان با خدا تحقق پیدا میکنه، دومین معلول هم دقیقا همزمان با معلول اول تحقق پیدا میکنه. خب پس این هم زمانش با خدا میشه یکی و همه هم داره برو کنه.
شما درست شما از مایی ایتون مصابت کنید، خب بده وفاداری به کل اون به صدات نظامی که نظام فکری کنه دارن داشته باشه. اونا صادر اول رو زمانی نمیتونه.
نه اشکال نداره، نه اشکال نداره، اشکال نداره. بسیار خوب، حالا فرضم از اون صادری مثلا فرض میکنم شوهر قوی میگیرم بر ضد خودم، با اینکه از سخن شما قبول ندارم ولی با همین شوهر قوی میگیرم، من از اون صادری شروع به سخن گفتن میکنم که نخستین صادر زماندار باشه. خوب بقیش رو صرف نظر میکنم، اون که قبل از اون بودن صرف نظر میکنم. اولین صادر زماندار که پدید اومد دیگه باید تمام صادرهای زماندار دیگر جهان هستی تا صبح قیامت، صبح قیامت چی میگم مثلا زیر خناقه، تا عرض میکنم که ابد الآباد، باید تمام اون موجودات در همون ثانیهی به وجود اومده باشن که اولین صادر زمانی به وجود اومده باشه. این که دیگه میشه بود با این که البته من خب میگم بالتر نم هست چون تخلیف محلوم از علت هست استثناء نداره.
این
وقت
ما علت نداریم دیگه غیر از هست بخش خداوند تبارک و تعالی باشه.
خب
بقیه علت تامه نیست.
خب اگر اینجور باشه اصلا قاعده تخلف معلول از علت محاله تخصیص اکثر، نه تخصیص اکثر، تخصیص همه غیر از چند تا غیر از یکی، چون اصلا یه مثال خوشن نداره. خب باشه اشکال نداره. اگه شما گفتید مراد از علت علت هستی بخشه کسی و بعد گفتید و علت هستی بخش فقط چند تا مصداق داره؟ یک مصداق. وقتی یعنی قاعده ایست داره چند تا مصداق؟ بده؟ داره یک مصداق دیگه؟ هیچی، اول اشکالش اینه که قاعده باید کلیت داشته
باشه. کلیت داره
باید نه نه کلیت قاعده دارم که نه شما توجه نکنید. ببینید کلیت وقتی میگن که آقا کلی منحصر در فرد نمیتونی داشته باشی، اون کلی تو موضوع قضیه هست نه تو سور قضیه. ببینید واجب الوجود الان چیه؟ یک مفهوم کلی. کلی منحصر در چی؟ در فرد. شمس رو گفته قدامون گفتن کلی منحصر در فرد، اما من اینه نمیگم کلی، من میگم وقتی میگیم هر علتی هر عضو معلولی غیر متخلف از علت است، من کلیت مفهوم معلول رو نمیگم. کلیت که مال چیه؟ مال سوء قضیه است دارم عرض میکنم. قاعده باید کلی باشه به معنی که سوءش کلی باشه، هر داشته باشه، همه داشته باشه، هیچ داشته باشه. خب بفرمایید. نه اصلا چیزی من نگفتم. شکی نداره اون که اصلا از معداته، اون که اصلا توجه دارم میدونم، نه توجه دارم، من اصلا کاملا لاغه به علت معده، علت حقیقی، علت مفیزت الوجود، بعد علت تامه، علت ناقص، که به تمام تقسیمات اشعار دارم اون رو میگم.
هر وقت معلوم تحقق یافته ما کشف میکنیم که علتش حتما تحقق داشته است.
نه این که اصلا بحث مقام مقام ثبوت، نه مقام کشف. اصلا بحث شما که اصلا به نظر من یه مقدار بیرون میره از بحث. ما مقام مقام کل نیست، مقام کشف نیست، مقام ثبوته. این قاعده قاعده مربوط به مقام ثبوته. نمیگیم هر وقت معلولی یافته شد کشف میکنیم، علم میابیم، فهم میکنیم که علتش هم حتما در همون آن پدید اومده. اون یک علم، اون یک عرض میکنم که قاعده مربوط به معرفت شناسی، نه ما یه قاعده وجود شناسی داریم میگیم. مقام مقام کشف نیست، مقام مقام تحقق و ثبوته. نه میگیم اگه معلولی در عالم واقع تحقق، ببخشید، علتی در عالم واقع تحقق یافت، امکان نداره به لمحتن، به لحظتن هم معلول دیر کرد نسبت به اون داشته باشه، باید در همون لحظه پدید اومده باشه، چون معلول باشه دیگه.
اراده خود فاعل هم همچنین اراده ممکنه تابع یه سری سند در رابطه با حدوث خود عالم هم همون بعد از تابع این رو هم در واقع
باید
به
حدود سهارم
اصلا در
این
که
این قاعده هم قبول دارم. خب بسیار خوب، باز اینجا هم دو تا مطلب وجود داره. نکته اولی که اصلا بحث این که تخلف معدول از علت محاله فقط تو علتهایی نیست که دارای اراده هست، اهم است از علتهای مرید و علتهای غیر مرید. یک نکته. نکته دوم، باز سلم نو باز شما رو قبیل میگیرم، فرض کنم که تو علتهای چی باشه؟ دارای اراده. باز من میگم این اراده واجب الوجود یا ممکن الوجود یا ممکن الوجود؟ اراده، خود اراده پدیده از سؤال هم. خب ممکن الوجود که نیست چون فرض بده که تحقق میده، که واجب الوجود هم که نیست چون تعدد قدما رو میده که گفته قدم، درسته؟ خب پس ممکن الوجود، اگر اراده ممکن الوجود، پس خودش هم یحتاج و الى غیر فی حدوثه و بقائه و فنائه و همه چیزش دیگه، درسته؟ پس تازه بحث خود اراده و همین بحث میشه که باید به محض اینکه صاحب اراده پدید آمد چیش پدید آمده باشه در همون آن اراده شما باید پدید آمده باشه. بازم تخلف معنا دلت این کنه نداره. من به نظرم میاد این یک مشکله جدیه و اگر کسی بخواد این مطلب رو به نظر من دنبال بکنه و راه حلی پیدا بکنه برای این مطلب، باید در سه شاخه روش کرد، در سه شاخه جلو بره. یکی اصلا بحث زمان با اینجا معلوم بشه که زمان اصلا چه نوع ماهیتی داره. چون ما فعلا تخلف را اگه دقت بکنید تخلف به زمان گرفته ایم، گفتیم یه لمحه، یه لحظه، تا میگیم لحظه، لحظه زمان در مطرح میشه. یکی این که اصلا آقا چیا کاندیدای علیت و چیا کاندیدای معلولیت میتونن باشن. توجه میکنی این همین بحثی که من به خودم به نظرم میاد تو فلسفه اسلامی ما اصلا بهش توجه نشد. تو فلسفه اسلامی ما دائما گفته میشه که آقا اگر علت بود معلول فلان، اما چی کاندیدای علت، چی کاندیدای معلوله؟ یعنی چی؟ یعنی مثلا آیا جوهر علت جوهر میشه؟ میشه بگیم یه جوهری علت جوهریه؟ گاهی تو تداول عام میانه گاهی وقتی یه جوری حرف میزنیم که گویا علت جوهریه، ببخشید جوهر علیت، مثلا میگیم آب علت چیه؟ رفعتش. گویا آب که یکی از جواهر مادیه این علیت، آب گویا علیت. اما وقتی به نظر دقیق نگاه میکنیم یا مثلا فرض میکنیم میگیم که انار مرا به یاد مثلا دوران کودکی، مثل این که این انار علیت داره برای اینکه یه چیزی به ذهن و خاطر من خطور بده، مثل که انار که جوهر علمیه. حالا بحث بر سر اینه من میخوام بگم اگر در جلسه اسبق عرض کردم که وقتی یه چیزی رو بخوایم براش یه نحوه وجودی قائل بشیم، اول باید کاتگوری و مقوله متافیزیکی اون رو مشخص کنیم، بگیم آیا این چیزی که میخوام بگیم وجود داره از مقوله جواهره، از مقوله خاصه هاست، پراپرتی هاست، از مقوله نسب ریلیشن هاست، از مقوله اگریگیت ها و انبوه هاست، از مقوله ست ها مجموعه هاست، از مقوله ستیت یا ستیت آف افرز، از مقوله اعداد، توجه میکنید؟ از مقوله چیه؟ گفتم اول باید مقولهش مشخص بکنیم، حالا نظیر اون سخن رو جمع کنم. حالا میگم خط دومی که برای حل این مشکل باید دنبال کرد اینه که اصلا بین نسب علیت برقرار میشه، یعنی یه نسبتی علت یه نسبت دیگری میشه، توجه میکنید؟ بین خواسته ها رابطه علمی و معلولی برقراره، باید که فلان خواسته علت بهمان خواسته شد یا بهمان خواسته معلول فلان خواسته شد. آیا بین انبوه ها اصلا رابطه علمی و معلولی برقراره؟ توجه میکنید؟ رابطه علمی و معلولی کاندیداش چه؟ کاندیدا منظورم مصداق جزئی نیست، مقولات. یعنی وقتی گفتیم آقا ما در جهان عللی داریم و معالیدی، آیا تو ستون علت ها هر چی میبینیم پدیده ها هستن، جواهر هست، خواسته ها هستن، توجه میکنید، مجموعه ها هستن، انبوه ها هستن، ایونت ها و رویداد ها هستن، پروسس ها و روند ها هستن، فرایند ها هستن، چیا کاندیدای علیت هستن و چیا کاندیدای معلولیت هستن؟ این خیلی مهمه. شما اگه دقت بکنید ببینید ما بلافاصله میگیم که خدا آدم رو آفرید، درسته؟ درسته قدمای ما خدا رو از مقوله جوهر هم نمیدونن، فوق جوهر هم از میدونن، چون میگفتن جوهر بخواد چیزی باشه یا عرض باید اول ماهیت داشته باشه، خدا که ماهیت نداره. اما با این همه تو اگه تو فلسفه غرب مثلا از زمان دکارت به این طرف بحث می‌کردیم، خدا میگه چی بود؟ یک از جواهر. حالا به هر حال خدا یه جوهره، میتونه علت بشه، شما تابع عمرتون دیدید یه جوهر علت چیز دیگه بشه؟ تو الان تجربه کردی یه جوهری علت چیز دیگه بشه؟ اگه دقت بکنید می‌بینید هیچ وقت جوهری حتی علیت من عادی هم نمیتونه پیدا کنه چیز دیگه. توجه کنید. حالا بنابراین هم میگم خط دوم فکری هم که باید دنبال بشه اینه که آدم باید دقت بکنه در این که اینایی که میخوان کاندیدای علیت و از اون طرف هم کاندیدای معلولیت بشن اینا چی هستن. در اون که میگیم آب رافع آتشه، اگه دقت بکنیم باید بگیم چی آب رافع آتشه؟ نوشیدن آب رافع آتشه. نوشیدن آب یه جوهر نیست، آب جوهره خب، ولی نوشیدن آب جوهر مثلا میگن نزد قدما بگیم که از مقوله فعل نوشیدن و میره جزء چیا؟ جزء اعراض. توجه کنید. حالا امروز ممکنه بگن که نه جزء ایونت هاست، رویداد هاست. ولی بالاخره یا جزء استیت آف افرز. ولی بالاخره هر چه هست ببینید این خیلی مهمه که ما بدونیم. اگه اینو بدونیم به نظر من این تخلف معرض علت هم بفهم تخلف چه قسم موجوداتی از چه قسم موجودات محل بحث. اینم خط فکری دومی که باید طی بشه. و اما خط فکری سوم هم اصلا مراد از علیته. خود علیت یعنی چی؟ خب در باب علیت هم تئوری‌های مختلفی وجود داره، اینم باید مشخص بشه. وقتی این سه تا مشخص بشه باید معلوم بشه که این قاعده اولا صدق کلی داره یا صدق جزئی یا کذب کلی یا کذب جزئی، که البته معلوم میشه سه شد. ممکنه این قاعده اصلا صدق کلی داشته باشه، ممکنه صدق ببخشید کذب کلی داشته باشه، یعنی همیشه دروغ باشه این قاعده. ممکنه هم هست صدق جزئی که طبعا اونم کذب جزئی هم داشته باشه. صدق و کذب جزئی اولا این معلوم میشه، بعدم معلوم میشه که در چه موارد کاربرد میتونه از قاعده چه استفاده میتونه از این قاعده بکنیم. من یادم میاد یه سالی سال یادم نیست 74 بود، چون وقت دانشکده الهیات دانشگاه تهران یه تیم بحث علیت داشتم، اونجا این بحث رو مفصل، حال ممکنه باشه نمیدونم جزء حال نبارش هم ممکنه باشه، اونجا اون بحث مفصل محرز کردم، ولی به دخلی میخوام این عرض بکنم. شکی نیست البته فهم عرفی اگه دقت بکنی، اگه ما باشیم از فلسفه بیاد بیرون، اینا دقت های فلسفی بیاد، اگه ما باشیم و فهم عرفی و کامون سنس، کامون سنس معمولا جاذب نیست برای این که معلول همیشه باید همزمان با چی باشه؟ به علت. کامون سنس و فهم عرفی گاهی وقتا معلول رو همزمان با علت میدونه، گاهی هم معلول رو چی میدونه؟ یه مقدار متخلف از علت میدونه به لحاظ زمانی. مثلا میگه اول این رخ داد بعد، و اون بعدیه رو معلول قبلیه تلقی میکنه، یعنی گویا براش تخلف علت از معلول استحاله نداره. خب حالا چون فهم عرفی براش استحاله نداره، از نظر گفتم که این معلولی که در اینجا گفتم اهم از معلول همزمان با علت و معلول چی؟ نا همزمان با علت، یعنی معلولی که بعد از علت میاد. اینو برای میگم که چون اگه خب معلول تصدیم تو بعد از علت میاد، چرا تو فهم عرف چی میگه؟ فهم عرف میگه که باد آمد بعد هوا مثلا چی شد؟ نظیف شد. بعد اومد بعد هوا سوز پیدا کرد. اینه میگه همچی برد نزولش همان و سوز پیدا کردن همان و قصد علاقات دار. یا مثلا میگه که آقا من امروز دو تا غذا رو با هم خوردم، حالا شکمم درد گرفته، تخلف 3-4 ساعته قائل بین فلان غذا خوردن و فلان درد شکمی که الان احساس. خب اما گفتم که وقتی میرین در ارتباطات علمی و معلولی به کار میره، گاهی ناظر به معلوله، اهم از معلول همزمان با علت و معلول ناهمزمان با علت، یعنی معلولی که پس از علت هست. اما مثلا گاهی در ارتباطات علمی و معلولی مینینگ رفت میکنه در رابطه با علت میکنه، نه در رابطه با معلول. توجه میکنیم؟ ولی بالاخره ما در ارتباطات علمی و معلولی به کار میبریم مینینگ را، به کار میبریم و فراوانم به کار میبریم. حالا مثلا که خود شما باید اینا رو بتونیم مثلا به نظر دقیقی بشه تفکیک کرد، که مثلا وقتی میگیم که این دونه هایی که رو پوست بدن این بچه هست اینا معناش سرخکه، دیگه باید ببینیم حالا این دونه ها علت هست و سرخک معلوله، سرخک علت هست و این دونه ها معلوله، یا اصلا سرخک یعنی نفس وجود این دونه ها روی پوست بدن. اینا دیگه دقت و در مورد هر مورد که به کار برن اهل اون فن میتونن بگن. مثلا شما دید پزشک به بچه میگه که خانم آقا بچه این چیزی که رو پوست بدنش اینه، این سرخک، اینجا یعنی به کار برن، از تعبیر چی به کار استفاده میکنیم؟ اما آیا یعنی که سرخک علت شده که این دونه ها رو این پوست ظاهر بشن، یا این دونه ها که رو پوست ظاهر شده اند علت سرخک اند، یا اصلا هیچ کدوم از اینا نیست؟ اصلا نفس ظهور این دونه ها بر روی پوست یعنی سرخک. عجب میکنی؟ سرخک چیزی غیر از این نیست. اینا خیلی باز متفاوته و در جاهای مختلف باز به نظر من. یا اصلا ببینید وقتی شما میگن که چیزی سنگین تر از چیز دیگریه، این نسبت به کفه ترازوی اون چیز پایین رفتن آیا چه حالتی داره؟ آیا اصلا سنگین بودن معناش یعنی همین که یعنی کفه ترازوی مربوط به این چیز پایین میره، یا سنگین بودن علت میشود که کفه ترازو پایین بره؟ اینا دیگه نظر دقیق میخواد و واقعا اصلا فرق میکنه. ممکنه عرف در اینجا این حکم بکنه، فیزیکدان یه عرف یه حکم دیگه میکنه، یا در مثال سرخکی میگفتم ممکنه پزشک یه حکم بکنه و ما در عرف فهم عرفی خودمون یک حکم دیگری بکنیم. ولی بالاخره این نوع ارتباطات علی و من رو ما در زبان انگلیسی و در زبان هایی مثل زبان هایی تر ترتیب انگلیسی هم برایش مین به کار میبریم، توجه میکنیم. و این یک مورد به کار رفتن خدمتان هستونم که مفهوم مینه. حالا دوستان توجه بکنن، اگر دقت بکنید این از اون معانی است که تو معنای زندگی خیلی به درد می‌خوره. ممکنه یک کسی وقتی میگه معنای زندگی مرادش علت تحقق زندگی باشه، ممکنه کسی معنای زندگی میگه مرادش معلول زندگی باشه، نه علت زندگی، یعنی نتیجه زندگی، اثر زندگی، چون نتیجه و اثر هر چیزی معلول اون چیز. ولی حالا به این مناسبت من اینو اینجا راجع به اینم عرض می‌کنم. ببینید ما یه چیزی داریم به نام آثار و نشانه ها. حالا گاهی از تعبیر آثار استفاده میکنن تو کتاب ها، مثلا میگن تریس، اثر. گاهی از تعبیر ساین استفاده میکنن، نشانه. ولی من حالا آثار و نشانه ها رو به یک معنی میگیرم، با اینکه به نظر دقیق چه بسا تریس با ساین فرق کنه. آثار و نشانه ها دو چیزه، ولی دوستان توجه بکنن فهم رو به یک معنی میگیرید. آثار و نشانه های یک چیز به لحاظ فلسفی با اون چیز چه ارتباطی داره؟ عجب چند؟ خب ببینید، آثار و نشانه ها شکی نیست که معلولن، اما آیا هر معلول آثار و نشانه هست، اثر و نشانه هست یا نه؟ اینجا که من به نظرم میاد که آثار و نشانه ها رو باید معلول، ولی معلول دارای قید. اثر و نشانه همه وقت معلول اون صاحب اثر، شکی نداره معلول اون صاحب نشانه هست. توجه میکنید؟ مثلا این گفتم که نشانه سرماخوردگی سرفه کردن، مثال بزنم. حالا اگه مثال بزنم پزشکی درست بشه، چون فلم نمیدونم واقعش که مثلا وقتی میگن سرماخوردگی به همین سرفه کردن و آبریزش بینی و عرض میکنم یه چهار تا از این حالت ها به اینا رو هم رفته میگن سرماخوردگی یا نه سرماخوردگی یه چیزیه، توجه میکنید، که اینا آثار و نشانه کنم که جرثومه‌ای به نام سرماخوردگی تو من هست که این آثار و نشانه های او هست. آدم یادش میاد به حرف گیلبرت در مفهوم ذهن که خیلی جالب بحث عالی داره، تو خیلی بحث داریم دقیق داریم. ایشون میگه آقا آیا یه چیزی در دل مادر به نام عشق به فرزند وجود داره؟ بعد اون عشق به فرزند آثار و نشانه هاش اینه که بچه‌ش رو نوازش میکنه، استحمامش میکنه، عرض میکنم که میخوابونتش، لالایی براش میگه، قصه براش میگه و زمین بخوره بلندش میکنه، بوسش میکنه، اینا آیا اینه؟ یا نه بابا اصلا عشق مادر به فرزند یعنی مجموعی چند تا کن مجموع میکنی؟ راه خودش البته ادغالش بر این بود که اصلا عشق وجود نداره. میگم یه چیزی به نام عشق وجود نداره که رفتارهای عاشقانه معلول او و طبعا آثار و نشانه های او باشن. میگم عشق یعنی مجموع رفتارهای عاشقانه بشه میبش، یعنی کسی بچه رو نوازش کرد و حمامش هم برد و خوابوندش و لالایی هم برای گفت و چی و چی و چی، میگم این عشق داره. بگیم بنابراین شما اون گفت یه چیزایی در نظر نگیرید که در درون ما گویا وجود داره به نام عشق و به همین طرف حسادت، حسد. آیا من اول حسودم بعد کارشکنی میکنم بر شما سخنچینی و نمامی میکنم رابطه دوباره ایستتون به هم میزنم شایع پراکنی میکنم، یا اصلا مجموعه اینا رو هم رفته ایشتن حسن؟ و اون معتقد که این هویت اصلا وجود نداره، میگفت اینا وجودن، رفتار حاسدانه رو میشیدیم حسن، نه اینکه حسد یه چیزی وقت رفتار حاسدانه معلوله بوده. خب حالا ما خواهم یه نظر اون بس اینجا وجود داره. اما حالا کار بینم بله بله اشتران نه، البته رفتار عاشقانه منحصر به لزومن هم این نیست که شما قابل کشف باشه ها. گفت میان عاشق و معشوق رمزی چه دانند که اشتر میشنند، ممکنه من رفتار عاشقانهی که دارم یه اشتر چنان هم نگفتم بباشی شما یه اشتر چنان تشخیص نده، ولی بخیر رفتار رو دارم. ولی بله مرادش اینه که اگر مجموعه این رفتارها قاطبتاً وجود نداشته باشه حقاً دیگه چیزی توش وجود نداره، و به همین دلیل اگه مجموعه رفتارهای حاسدانه توی کسی وجود نداشته باشه دیگه نمیشه بگیم حسد داره ها بروز نمیده. نه بابا دور حسد نمجموعه داشتن حسد دیگه، نه اینکه آخری ناقلاتی ها این خانم یه حکی
این حسدش رو بروز نمیده. نه، اون میگه اگر بروز به طور کلی پیدا نکرد، اصلا چیزی به نام حسد وجود نداره. حسد چیزی جز مجموعه رفتارهای حاسدانه نیست. عشق چیزی جز مجموعه رفتارهای عاشقانه نیست. چون فکر نکنید یه چیزایی اون تو وجود داره. در واقع خلاف از فهم عرفی ما، فهم عرفی ما همه وقت احوال درونی را علت میگیرد برای رفتارهای بیرونی. همیشه افعال بیرونی را معلول و آثار و نشانه های اون احوال درونی میگیرد. چرا؟ چرا؟ اما میگید که منطقش یه چیزی به نام حسد. نه، اونها قاعده رابطه علی و معلوله هست. اما میگه شما میگید رفتارهای حاسدانه آثار و نشانه ها یا به تعبیر فلسفیش معادیل حسد هست. میگه من نمیگم معادیل حسد هست، میگم اینا خود حسد هست. و اما خود حسد هست مثل هر تایده یه چی داره؟ علت داره. خب، حالا من نظیره اینو میخوام اینجور بکنم که این آثار و نشانه ها شکلی نیست که همراه معلول هست، اما هر معلول هست هم نشانه. معلولی که به آستانه آگاهی راه پیدا بکنه میشه هست هم نشانه. توجه میکنید؟ معلولی که به آستانه آگاهی راه پیدا بکنه این میشه هست هم نشانه. یعنی که مثال بزنم، البته باز در مثلا مناقشه نکنید، مثلا دود را ما گفتیم معلول چیه؟ آتشی. درسته؟ اما دوستان توجه بکنم، شکی نداره که دود، ما انسان ها باشیم نباشیم، علم داشته باشیم علم نداشته باشیم، آگاه باشیم آگاه نباشیم، دود معلول آتش هست. این درست. اما اثر و نشانه آتش هم هست دیگه. فقط وقتی اثر و نشانه آتش هم هست که آدم از یه سنی بیرون بالاتر اومده باشه که بفهمه که چی؟ بفهمه که دود از روی آتش بلند میشه. اگر من به سنی نباشم که اینو نفهمم، مثلا در سن یک سالگی باشم فرض کنید، حالا نمیدونم چه سنی من نمیفهمه، اما بالاخره اگر من در سن یک سالگی باشم و دودی ببینم، دود فی ثبوت الامر فی نفس الامر معلول دود معلول آتش هست. ولی برای من بچه یک ساله اثر و نشانه آتش هم هست. نشانه آتش هست. چرا؟ چون نشانه بودن یعنی دال بودن. و برای من بچه این دود من دلالت به آتش میکنه نمیکنه؟ نمیکنه. بنابراین اثر و نشانه معلولی است که به آستانه آگاهی من راه پیدا کرده و من فهمیدم معلولیتش را. اگر معلولی فی نفسه هم معلول باشه ولی به آستانه آگاهی من راه پیدا نکرده باشه، این دلیلی که البته معلول ولی اثر و نشانه نیست. چرا؟ چون منو دلالت نمیکنه به آتش. و به همین ترتیب سرفه علت معلول فلان ویروس یا فلان میکروب هست.
حالا من نمیدونم ویروسیه سرفه، همه سرفه ها ویروسی شاید نماشه.
بالاخره معلول یه ویروس یا میکروب یا باکتری هست. اما تا ما یه اندک پزشکی ندونیم نمیتونیم بگیم سرفه نشانه وجود اون میکروبه، نشانه وجود اون ویروسه. چرا؟ چون ما دلالت به وجود اون ویروس نمی کنه. چون هنوز از این معلولیت ارتباط آگاهی پیدا نکردیم. بنابراین اثر و نشانه یعنی معلولی که معلولیتش معلومه. اگر یه معلولی معلولیتش معلوم باشه میشه اثر و نشانه. حالا میخوام بگم این در واقع معلول هایی که ما میگیم در اینجا گفتیم معلول دیگه، اما معلولی که از مقوله اثر و نشانه باشه یا معلولی که چون به آسانی آگاهی راه پیدا نکرده از مقوله اثر و نشانه نیست. این بالاخره اولی من. اما یه معنای دومی هم معنا داره که این معنا در ارتباطات علمی و معلول نیست، در ارتباطات زبانی. در ارتباطات زبانی هم ما از تعبیر معنا استفاده می‌کنیم که اتفاقا بیشترین استفادهش تو زبان عادی همینه. در ارتباطات زبانی ما از معنا و مشابهات معنا کجا استفاده می‌کنیم؟ گاهی در ترادف استفاده می‌کنیم. وقتی میگیم که مثلا برادر یعنی همشیر مذکر، درسته؟ الان برادر و همشیر مذکر مترادفن، از تعبیر یعنی استفاده می‌کنیم. یا میگیم برادر به معنای شمشیر مذکر است. طلا به معنای فلز زرزنگ چکشخاری متلعله است. در تعادف استفاده است. ولی فقط تعادف نیست. در چی؟ در اشاره هم استفاده است.
راجع میکنی؟
مثل چی؟ مثل وقتی که میگیم که آن مرد مثلا بدخلق دانشمند فلانی رو میخواست بگه. راجع میکنی؟ الان ببینید خود آن مرد بدخلق دانشمند ترادف نداره با دکتر فلان، پروفسور فلان ترادف که ندارن، اما این عنوان مشیره به کیه؟ به اون شخص. توجه میکنید؟ عنوان مشیره به اون. نظیر این وقت شما میگید که مثلا فرض کنید که رئیس جمهور ایران، رئیس جمهور ایران مترادف نیست با فرض کنید فلان کس، با مثلا آقای خاتمی، ولی این عنوان اشاره میکنند به فلان کس. ما در اشاره هم از یعنی استفاده میکنیم، میگیم رئیس جمهور ایران یعنی آقای خاتمی مثلا. در این هم ما از این استفاده میکنیم، اما باز اختصاص به اینم نداریم. گاهی وقتا ما باز در مورد دیگه هم استفاده میکنیم. مثلا فرض کنید که ما در دلالت‌های تضمنی و استلزامی هم استفاده میکنیم. دلالت‌های تضمنی و استلزامی لفظی بازم یعنی رو به کار میبریم. توجه میکنید؟ توجه میکنید؟ مثلا فرض کنید که وقتی که میگن که خانواده خوبن، توجه میکنید؟ اینجا خانواده خوبن معنای خانواده که همسر نیست، نظر میکنید؟ اما ممکنه که سیمانه همسر بکار بده. اینجا باز ما در واقع ترادفی در کار نداریم، عنوان مشکلی هم در کار نداریم. اینجا یک نوع دلالت چی داره در واقع؟ دلالت تضمنی داره. و ما هر وقت ذکر کل بکنیم اراده جزء بکنیم، یا ذکر جزء بکنیم اراده کل بکنیم، در واقع تضمنی در کار. در این موارد هم ما از تعبیر معنا استفاده می‌کنیم. این سه تا البته شاخص‌ترین ها هستن. اگر دقت بکنید ترادف سر و کار با معنای چی داره؟ مطابقی داره. مطابقی به معنای البته زبانیش، نه به معنی مطابقی در معنی بزرگ. و این تضمن استلزام هم دو قسم دیگه نیست. اشاره هم که چیز وسطی، اشاره یک عنوان مشیر. باز در عنوان مشیر هم البته یک بحثایی وجود داره که حالا من خب واردش بشم، که مثلا شما اگه دقت کرده باشید اصلا از اشاره زبانی بیاییم بیرون برسیم به اشاره های ایمایی و با حرکت. ببینید فرض کنید که من دارم به شما آدرس میدم، میگم که آقا شما آدرس هم من پرسید، میگم که آقا وارد این خیابون بشو، به محض که وارد این خیابون شد 200 قدم که رفتی بپیچ دست چپ. ولی دستم دست چی دارم نمیشاره میکنه؟ دست راست دارم اشاره میکنه، ولی میگم بپیچ دست چپ. توجه میکنید که اینجا در واقع مشیر و مشارالله با هم سازگاری ندارن. آیا ما از کجا میفهمیم که این که گفت بپیچ دست چپ، دست چپش غلط بود، یا این دستشو که دست راستشو برد به اون طرف غلطه؟ از کجا ما میفهمیم؟ از کجا این حس و کجا اهل زبان دارن که وقتی من میگم بپیچ دست چپ، وقتی شما به من میگید که البته منظور دست راست، چون دیدید که دست راست رو از این طرف بردم، خواهی میگم میگم نه خیلی اتفاقا منظورم دسته، منظورم چی بود؟ همون چپ بود، دستم رو اشتباه کردم. نازم چرا نمیگیم؟ از کجا این آدم میفهمه؟ یه بحث خیلی مهمیه که کسانی مثل سر و استاد سر آستین ازش تعریف کردن به شهودهای زبانی. گفتن ما از اون شهودهای زبانی میفهمیم که وقتی عنوان مشیر با خود مشارالله با هم چی پیدا میکنید؟ ناسازگاری پیدا میکنید. الان عنوان مشیر دست من، مشارالله چی بود؟ سمت چپ بود، با اینکه من داشتم عنوان مشیر چی نشون میدادم. اما این مثالی که من دادم عنوان مشیرش لفظی نبود. حالا اگه لفظی شد، این عنوان مشیر لفظ شد، و حالا این عنوان مشیر لفظی با مشارالله لفظی با هم ناسازگاری پیدا کردن، آدم از کجا بفهمه کدومش درسته؟ بحث خیلی پیچیده ایه و من حالا کار بحث ندارم، اما یک نکته میخوام عرض بکنم و اون این که آیا اگر معنا رو معنای ارتباطات زبانی به کار ببریم اصلا تو معنای زندگی به کار ببریم؟ اینجا دیگه که این نوع رو میشون تصور کرد در باری زندگی، بگیم معنا داره به معنای نتیجه اثر یا معنای چی؟ علت که بعدا ما بحثش. اما آیا معنا به معنای دوم یعنی معنای ارتباطات زبانی میشه گفت برای زندگی معنایی قائل بشی؟ خب این معناش که وقتی نگه کنیم معنی قائل بشی که مثلا زندگی مترادف بشه با یه چیزی، اشاره به یه چیز دیگه داشته باشه، تضمنی استلزامی نسبت به چیز داشته باشه، میشه برای زندگی معنا به معنای دوم یعنی به معنایی که در ارتباط زبانی به کار قائل بشیم یا نه؟ میشه؟ خب درسته، اما تو بحث معنای زندگی که این نبود، تو بحث معنی زندگی دارم بگرده، بعد زندگی یعنی حیات معنی، اما اینجا لحظه نه، میخوام یه بحث معنای زندگی که ما داشتیم الان میخوام توی این ترم بکنی آیا به این معنا میشه یا نمیشه؟ اول هم به نظرش اصلا امکان نداره، زندگی به این معنای دوم معنا نداره، چون زندگی اصلا یه هویت زبانی نداره. اینایی که این معنای دوم رو دارن خودشون یه هویت چی دارن؟ زبانی دارن که به یه مترادفشون اشاره میکنن یا به یک عنوان مشیری یا به یک امر استلزامی یا تضمنی. اما زندگی که یک هویت زبانی نداره، به عبارت اخرى و به عبارت ساده‌تر بگم براتون، زندگی که اصلا لفظ نیست تا به این معنای دوم معنا داشته باشه، با اینکه همه چیزایی که به این معنای دوم معنا دارن لفظن، ظاهرا به نظر میاد چیزی نیست. اما بعضی از فیلسوفانی که در باب معنای زندگی کار کردن اینا قائلن به این که چرا میشه یک کاری کرد که زندگی هم به همین معنای دوم معنا بده. توجه میکنه چه ارز میکنه؟ به این معنای دوم یه معنای پیدا بکنه. خب حالا اگه چجور امکان داره؟ البته من خودم خیلی به نظرم تکلف میخواد این قول، ولی با این همیشه با دقت بکنید. ببینید وقتی که من و شما با هم قرارداد میکنیم، میگم به محض اینکه من سر کلاس این انگشت مثلا کوچه که دست راستم رو تکون دادم، تو پاشو برو بیرون مثلا، یا تو صندلی تو یک عوض کن. خب در این صورت اگه دقت بکنید این انگشت که مثلا کوچه که دست راستم وقت تکون میدم برای هیچ کنون شما معنایی نداره، هیچ کنون دلالتی نداره، نه دلالت مطابقی داره، نه تضمن، نه استلزام، هیچ چیز نداره، اشاره هم به چیزی نداره. اما برای اون آقایی که من بهش گفتم که وقتی دستم رو بیرون گوشم رو اینجور تکون دادن صندلی عوض رو از تابور بیرون، ما الان برایش چی داری؟ معنا داری. یعنی الان این حرکت برای شما داد نیست، ولی برای اون آقا که باش قرارداد کردم و هم قرار داشته این داد. درسته؟ حالا به نظر شما میاد که نظیر این تو زندگی ما وجود نداره؟ به نظر میاد تو عبادات لااقل اینجوریست. عبادات اگه دقت بکنید یه بخشش اقواله، یه بخشش افعاله. اقوالش معنا داره ولی به معنای همین چی؟ خیلی واضحه، چون قول لفظه دیگه، لفظه که معنا داره. اما حرکات و سکنات چی؟ مثلا ببینید من وقتی میگم سبحان ربی العظیمه و به حمد تو رکوع، این معنا داره. اما خود راکع شدنم، یعنی خم شدنم تا دستم به سر زانو برسه، این یا وقتی سبحان ربی العلا میگم معنا داره، ولی سجده هم خود فعل سجده آیا این معنا داره یا معنا نداره؟ خب برای کسی که به خدا قائل نباشه نه معنا نداره، برای کسی که به خدا قائل باشه به تصورات خاص داره خدا داشته باشه نه، برای کسی که نه به خدا قائل باشه خدا را متشخص نه ولی مسلمان نباشه باز معنا نداره. اما برای یه مسلمان این معنا نداره، داره گویا با خدا گفتگو میکنه با همین کارش. راجع میکنه من وقتی خم میشم گفتگو میکنم با شما، کما اینکه شما وقتی میاد تو خیابون از کنار من رد بشین من به احترام شما کلاه از سرم برمیدارم. این کلاه از سر برداشتن که لفظ نیست ولی معنا داره، یعنی برای تو احترام قائلم، برای تو ارزش قائلم. افعال هم یه نحوه معنایی به این صورت میتونن داشته باشن، معنای زبانی گویاست. توجه میکنی که از معنای زبانی میتونم داشته باشم. من کلا وقتی از یا وقتی دستم رو میذارم پر مثلا روی سینم یا وقتی خم میشم در مقابل شما، اینا همه معنا داره دیگه. دارم یه چیزی از این طریق به ذهن شما خاطر میکنم، خطور میدم. این هم یک نوع معناست که این داره. توجه کنید به عبارت اخرى عرض بکنم، زبان بعضی از کارکردهاش بدیل ناپذیره ولی بعضی از کارکردهاش بدیل پذیر. درسته؟ یعنی چه؟ یعنی بعضی از کارهایی که ما با زبان میکنیم اگر زبان نبود با هیچ چی دیگه نمیتونستیم بکنیم. فقط نه با زبان میتونیم کار رو انجام، با استعمال لفظ، با استعمال تعابیر زبانی که هم از واژه عبارت جمعه. توجه میکنید زبان فونکسیون ها و کارکرد های بدیل ناپذیر در قطعه داره، که یعنی اگر زبان نبود، اگر تعبیرات زبانی نبودن، یعنی واژه ها و عبارات و جملات نبودن، ما با هیچ جور دیگه نمیتونیم کار انجام بدیم. اما زبان فونکسیون های بدیل پذیر هم داره، یعنی فونکسیون هایی که ما با زبان انجام میدیم اما اگه زبان هم نبود یه جور دیگه میتونستیم انجام بدیم. مثال خیلی سادهش روشنه دیگه. اگر من الان به بچه هم میگم، چی میگم که بابا مثلا فرض کنید که این کتاب از اون قفسه بده دست بزن، خب یعنی با زبان یه کاری کردم. حالا اگه زبان نداشتم چی کار میکردم؟ خودم خام شدم این فاصله خودم رو تا قفسه کتاب طی میکردم، دستم رو دراز میکردم، انجام میدادم. مثلا اون وقت کلی کارهای فیزیکی باید انجام میدادم، حالا یه مثلا زبان مثلا دهن خالی رو تکون میدم تو زبانم، تو دهنم، و این کار انجام میدم. ولی بالاخره ببینید اگرم این زبان رو فاقد بشم و از دست بدم، اون کاری رو که با این که بابا این کتاب رو از قفسه بیار انجام میدم، خودم با بدم به یکی میخوام انصاف بیرونش بکنم. خب یه وقت میگم که آقا انصاف بیرونش، درست با زبانم کار انجام بدم. ولی اگه زبانم نداشتم مثلا بدنم با بدن کار انجام بدم، دستم گذاشتم تو پشتش و خودش میدونه طرف بیرون. این الان فونکسیون بدیل پذیر زبانه. یعنی زبان هم نباشه کاری که جای دیگه میشه کار انجام بده. خب حالا من خواهم میگم که این سخن که میگفت که فونکسیون های بدیل پذیر داره زبان، این تو کلام که از سرم بردارم همینجوره. یه وقت من میگم ارادت دارم، چاکر شما، قربان شما، با لفظ کار انجام میدم، یه جا به جای این دست رو میکنم کلام رو بردارم از سرم. الان من دارم با اینم یه دلالت زبانی دارم، منطور زبانی که عرض میکنم که با ایما و اشاره، با حرکات و سکنات. خب حالا من خواهم نعرض میکنم که انسان وقتی داره عبادت میکنه هم همینجور اقوالی که تو عبادت به کار میبره، یعنی اون دعاها، مناجاتها، حمدها، عرض میکنم که شکرها، اونا که خب معنای عادی شده دارن. اما این رکوع و سجود، این قیام، این دست رو به این صورت در مثلا قرود گرفتن، اینا خودش یه معنایی داره. البته معنایی داره در یه کانتکست خاصی. تاجو می‌کنید، یعنی باید شخص به خدا قائل باشه، با اونم با یه ویژگی خاصی، بعدم معتقد باشه که یه ارتباطاتی بین او و خدا وجود داره، بعد یه قراردادی بین خدا و خدا خودش و خدا قائل باشه، و از این به بعد این دستشو که اینجور می‌کنه یا خم میشه یا راست میشه، اینم معنادار میشه. خب حالا شما نمی‌تونید کل زندگی رو عبادت باشه، و بنابراین کل زندگی هم تو معنادار باشه. و من و میدونی من چی؟ معنیش اینه که من الان که اینجا دارم صحبت میکنم، دارم برای یه کسی سیگنال میفرستم، درسته؟ دارم یه کسی رو دارم با این یه چیزایی باش میگم، درسته؟ به ظاهر دارم با شما حرف میزنم، اما در باطن دارم با یک کسی حرف میزنم. وقتی سکوت میکنم، سکوتم معنا داره، یعنی دارم با یک کسی دیگه میگم حواست باشه دارم سکوت میکنم. توجه کنید دائما دارم پیام میفرستم، تازه بود دارم پیام میفرستم برای موجود دیگری، این استحاله ای نداره. و بنابراین میشه یک کسی کل زندگیش در حال سخن گفتن با یه موجودیه، یعنی با حرکاتش هم داره سخن میگه، با سکوتش سخن میگه، با سخنش هم سخن میگه، با رفتنش، با آمدنش، با عزاش، با عروسیش، با شادیها، با غمها، با همه ی حرکات و سکناتش داره با یک کس دیگری در حال سخن گفتنه. و بنابراین تمام این حرکات و سکناتش دارای معنا. این دیدگاه عارفانه ایه. عرفا غالبا همین دیدگاه رو دارن. عرفا معتقدن آدمی که خودشو در محضر مثلا خدا میبینه تمام حرکات و سکناتش داره با اون سخن میگه، با اون حرف میزنه. درست کنید؟ از اون برش هم وجود داره. از اون برش یعنی چی؟ ما تو الان بهش میگفتیم که من با تمام زندگی دارم با خدا حرف میزنم. از اون برم خدا هم میتونه بدون این لحظه ها با ما حرف بزنه. و اون کجا؟ اون وقتیست که ما طبیعت رو آیه خدا تلقی میکنیم. آیات تکوینی خدا یعنی این دیگه، یعنی گویا نوع حرف زدن خدا با ما بندگان با آیه ها. توجه میکنه هر که نظام آیه‌ای جهان رو بدونه وقت معتقد خدا داره با آیه ها با ما حرف میزنه. این که مثلا حضرت امام موسی کاظم سلام الله علیه نقل هست که فرمودن که ما اقل العبر و ما اکثر العبر و اقل الاعتبار، یعنی خیلی ها چشم میدوزن اما کم کسانی هست که میبینن. یعنی چه؟ و همه ما به نظام میبینیم، همه ما که آب رو میبینیم، اما یه عارف وقتی آب رو میبینه از این آب پیام دریافت میکنه. یعنی خدا با این آب بهش میگه که در عین اینکه ساکتی و در عین اینکه نرمی، در عین حال هدفتو فراموش نکن. او به نظرش اینجور میاد خواهجم کنیم. او میگه من وقتی به آب نگاه میکنم خدا من گفته که مثل آب باش، سکوت داشته باش، خیلی هم نرم باش، اما راه رو فراموش نکن. یعنی اگر این یه قطره آب 10 میلی گرم آب باشه در مقابل یه صخره هم که بگذاری نمیاد در مقابل صخره، قد الان خونه مشک بکوبه به صخره، اما اگه دقت کنی میره راهش رو میگیره، میره اونجا یه گوشه پیدا میکنه که صخره اونجا یه خوردگی داره، از اونجا رد میشه، در واقع فراموش نمیکنه. خب اونجوری که دیگه اینجوریه دیگه، توجه میکنی؟ بگه اینا به نوعی سخن گفتن است که خدا اون میکنه. نظام آیه‌ای یعنی نظامی که خدا با خود تو بهتر از من میدونی که بسیار از عرفا بسیار از اهل معنا کل جهان رو سخن خدا میدونن. میگن آب یه حرفای داره با ما میزنه، سنگ یه حرفای دیگه میزنه، خورشید یه حرفای دیگه، روز یه حرفای، شب یه حرفای با ما میزنه، و اینا سخن گفتن خدا با ما. خدا داره از طریق پدیده های عالم طبیعت با ما سخن میگه. این دیدگاه رو اگه دقت کرده باشید توشیکو ایزوتسو هم در کتاب خدا و انسان در قرآنش به زبان فارسی هم ترجمه شده و در بعض آثار دیگه‌اش هم ترجمه نشده قائل دیگه. اون میگه که ما در واقع وقتی گفتگوی خدا و انسان رو بخوایم در نظر بگیریم، میگه این گفتگوی خدا و انسان رو میشه تقسیم کرد به دو قسم. گفتگویی که اینیشیشنش یعنی ابتکار عملش به دست خداست، و گفتگویی که اینیشیشن و ابتکار عملش به دست بنده است، به دست ما انسان ها، مثلا بگید بنده. خب بعد خب که اونم که ابتکار عملش به دست خداست دو قسمه، گفتگوهایی که با لفظ صورت میگیره، گفتگوهایی که با غیر لفظ صورت میگیره. خب گفتگوی خدا و انسان که ابتکار عملش به دست خدا باشه و با لفظ صورت میگیره، اونا چی هست؟ قرآن، وحی، وحی یا مثلا در مورد اسلام قرآن اینه، آیات تشریعی به تعبیر مثلا ما ها. و اونی که نشینش به دست خدا ولی از طریق لفظ صورت میگیره عالم طبیعته، چون عالم طبیعت آیات خداست، خدا از طریق این آیات هم به ما حرف میزنه. میگه به شب که نگاه بایی درس ها یاد بگیرید، به روز که نگاه بایی درس ها یاد بگیرید، به گوسفند نگاه کنید یه درس آدم یاد میگیره، به آتش نگاه کنید درس دیگه یاد میگیره. آیات تکوینی هم گفتگوی خدا با ما از طریق درس. و اما بنده اونجایی که ابتکار عمل دست بنده است، اونم باز لفظ داره و غیر لفظ. درسته؟ لفظش چیه؟ لفظش مجموعه دعا و مناجات، و غیر لفظش هم افعالی که ما به عبادت انجام میدیم، مثل خود روزه گرفتن. روزه گرفتن یه نوع سخن گفتن بنده است با خدا، ولی غیر لفظ. خب حالا فیلسوفانی که در باب معنا کار کردن بعضیشون میگن کل زندگی هم میتونه اینجوری باشه، کل زندگی گویا سخن گفتن آدم باشه با این موجودی، از جمله نازیک. نازیک فیلسوف عرض میکنم که آمریکایی، با خودش گرایش به دینی نداره ولی معتقده که هیچ استحاله نداره که برای خیلی از وقتی که یک آگاهی پیدا میکنن تا وقتی از دنیا میرن کل زندگیشون هم با یک کسی حرف میزنن، با اینکه به ظاهر چه بسا یا اصلا حرف نمیزنن یا حرفشون هم با دیگران نمیزنن، ولی در واقع با او حرف میزنن، با او تخاطب میکنن، با عملشون، رفتنشون، اومدنشون و همکاری میکنن. ولی بالاخره ارتباطات زبانی به این صورت هم امکان داره.
زبانی
هم ارتباطات زبانی بس
به معنی
اون ارتباطات علمی رو نه اون نمیخوام به اون معنی بگم بله بله کسانی گرفتن اما به اون نمیخوام نمیخوام بگم طبیعت معلول خداست آسانشان نه خواهم یه اصلا یه درس یاد میده شما خودتون به همینو که خیلی شما دیدید مثلا در آینه هندو شما وقتی که وارد معبد میشید یه بهتر است که با یک دسته گل نیلوفر وارد معبد بشید حالا یا به لباستون میزنید مثلا به جیبتون یا دستتون میگیرتون میشید رادا کریشنان محقق معروف آیین هندو در تفسیری که برای اوپانیشاد‌ها کرده میگه که چرا ما هندوان نیلوفر به دستمون میگیریم میگه در واقع این رو سخن گفتن با خداست نیلوفر آرد ما حرکه نمیزنن ولی در واقع داریم با خدای جون میگیم یه خدای نیلوفر خودتون بهتر از من نیلوفر گلی که فقط تو منجلاب ها و بازداب ها و جاهای عقل و بدبو رشد میکنه هر جا که آب راکد و بدبو و متعفن و در اون بخارینه هایی که بر میخیزه از روی مواد اورئی معمولا رشد میکنه ولی در این حال گل خیلی قشنگی خیلی زیبا میگه ما در واقع وقتی داریم به میرین تو پرستشگاه این گل دستمون میگیره به خدا میگه خدای تو همون کسی هستی که میتونه از منجلاب طبیعتی هم چیز زیبایی بیافرینی منم الان در منجلاب جامعه گیر کردم اما خب همینطور که یه نیلوفر تونست از منجلابی بیاد بیرون از بین کثافت ها و آلودگی ها و عفونت ها بیاد بیرون ولی اینقدر زیبا و دلپذیر باشه منم میخوام زیبا و دلپذیر باشم در این کار که میدونم من در این جامعه بفرستن منم که منجلابیه فسادگاهیه خب خب ببینید الان عمل من دارم انجام دارم یه گل دستم گرفتم اما اگه اینو بدونم و اون تصورات از خدا و فلان و اون همه رو که میدونید داشته باشم وقت در واقع دارم به خدا حرف میزنم با این زبان من بسته میگم خدایی میخوام مثل نیلوفر باشم و تو میتونی هم چیکار کنی خب این به نظر نور سخن گفتن این دیگه این غیر از اینه که نیلوفر معلول وجود چیه؟ خداست راجع میکنید این ببینید من فیلسوفان معمولا از آیات تکوینی اینو بیشتر میفهمم میگن نه این آثارنا تدل علینا درسته خدا هم آثارش تدل علیه درسته بیشتر این میدونن اما عارفان به نظر من بیشتر این میدونن بیشتر این دید که اینا نوعی سخن گفتن نوعی تخاطبیست که ما با خدمت رو عرض کنم که خدا داریم و خدا هم با ما بوده رادا کریشنان محقق خیلی معروفه هندو که از بزرگترین فلاسفه و دینشناسان جهان هم بود و یک دوره کوتاهی هم رئیس جمهور هند شد بعد از انقلاب پیروزی انقلاب هند رئیس جمهور هند شد در همون زمانی که سفری به ایران کرد مجموع سخنرانیش در ایران به نام همه دوستی منتشر شده ترجمه هم شده به فارسی این زب خودش وقتی که تروپش تموم میشه باز برمیگرده بله بله من الان سر زشت زفت من نمیشه درزش یادش هم نداشت ولی حرف میکنم که نه زفت خود زفت برمی کرد خب این هم معنی دوم اما یک معنی سوم ما در معنا به کار میبریم و اونم بحث نیت و قصده شما جمله به نظر تون بیاد که ما درش معنا رو معنی نیت و قصد به کار میبریم لفظ معنا رو کار کنید مراد نیت قصد باشه بله مثلا میگه آقا این همه داد زدن یعنی چی یعنی از این داد زدن مراد چیه نیت چی کرده قصد چیه ناجو میگیم این همه هیاهو یعنی چی یعنی اینه که هیاهو میکنن قصدشون چیه میخوان به کجا برسن این نیت و قصد هم به معنای معنا هم به معنای نیت و قصد به کار میره مثلا در اینجا باید یه چیزی توجه کرد که من حالا نمیخوام واردش بشم ببینید در به لحاظ روانشناختی خیلی فرق است بین نیت و اراده و انگیزه و انگیزش فاجم کنید خیلی به این فرق هم یعنی میجونید که ما بگیم مثلا انگیزه و انگیزش و نیت و قصد و اراده بودن همه به یک معنا به کار داریم ولی تو بحث ما فعلا ما به یک معنا به کار داریم وگرنه مثلا موتیویشن به معنی انگیزش با موتیو به معنی انگیزه فرق میکنه نیت اینتنشن فرق میکنه با اراده بودیشه
اینو هم فهم کنه. ولی ما همه به طور کلی ما ساحت کنیتیر روان آدمی رو در اینجا اشاره بشون کنیم با لغت معنی، کل ساحت کنیتیر روان آدمی، یعنی کل ساحتی که با خواست سر و کار داره. حالا دیگه هم از که خواست از مقوله انگیزه باشه، از مقوله انگیزش باشه، از مقوله نیت و قصد باشه، یا از مقوله اراده باشه، ما به کل این ساحت کنیتی به روان آدمی میگیم نیت و قصد. اینجا اجمالا همه این فضای جزده رو سر نظر دارم. خب بله، وقت حالا به خاطر هم اینا مقدمه شده کرد برای که همون مکتی که بگم از مجموعه اینا اونی که برای ما خیلی تو وقت معنای زندگی مهمه هدفه، و هدف اینجا جا میگیره. سالون اینجا بحث هدفه دید. حالا معانی خب نه، حالا اینا بعدا وقتی همه انگاهشو گفتم به هم چیزش میکنم، به جواب تقلیلش میدم به هم. حالا فعلا دارم تمام معانی رو که هست از این میگم. اینم پس در واقع معنای خدمت و نیت و قصد. ببینید در باب نیت و قصد من یک نکته خدمت رو عرض بکنم. نیت و قصد رو با دو تا چیز نباید خلط کرد، یکی با نتیجه و یکی هم با کارکتر فونکسیون. ما اینجا فقط بحثمون نیت و قصده که هدف هم یکی از انواعش. اولا دوستان خیلی خودشون بهتر از من میدونن اینا که من بخواد یه مطلب تمام کرده باشم میگم، وگرنه شما بهتر از من میدونید که هدف غیر از نتیجه است. هدف چیزی که فائل و این خیلی دقت بکنم دوستان، هدف چیزی است که فاعل به هنگام انجام فعل تحقق او رو می‌خواسته، از نه از این که محقق بشه یا نشه. نتیجه درست عکسه، نتیجه اون است که پس از انجام فعل حاصل می‌آید، محقق میشه، از نه از این که قصد شده باشه یا قصد نشده باشه. این هر دوی اهم از این که درش خیلی مهمه، توجه میکنید. بنابراین هدف اون چیزیست که فاعل به هنگام انجام فعل تحقق اون رو اراده کرده، خواسته، اهم از محقق هم بشه محقق بشه. نتیجه برعکسه، اونی که پس از انجام فعل محقق میشه، اهم از این که فاعل هم اراده کرده باشه اراده نکرده باشه. خب حالا اینجا از همینجا به یه چیزی میرسیم که تو بحث معنای زندگی خیلی مهمه، و اون پیروزی، توفیق در مقابل شکست، در مقابل ناکامی. پیروزی در یک عمل چیه؟ چه پیروزی حاصل میاد و چه شکست حاصل میاد؟ پیروزی وقتی که هدف همان چی بشه؟ همان نتیجه بشه، و نتیجه همان هدف. اگه هدف مصداق همون مصداق نتیجه شد، این دوتا مفهوم مصداق واحد پیدا کردن، عمل به پیروزی رسید. و شکست وقتی است که هدف و نتیجه بر هم انطباق نداشته باشند. خب ولی اما اجمالا هدف و نتیجه مفهوم هم میشن، اگرچه در موارد که عمل موفقیت آمیزه مصداقا یکی میشن، و در موارد که عمل موفقیت آمیز نیست مصداقا عمل یکی میشن. اما حالا برای ما ایش دیگه یعنی به نام کارکرد. هدف غیر از کار کردن هست. کارکرد مجموعه کنش و واکنش هایی است که از موجودی صادر می شود. مجموعه کنش و واکنش هایی که از این موجود صادر می شود. اعن نزدیک اون موجود دارای هدف باشد یا نه، و اعن نزدیک اون موجود این هدف رو داشته باشد یا نه. این هدف رو داشته باشی یا نه. خب معنای زندگی به این معنای سوم خیلی بده مفصلیه، به معنی هدف زندگی، نیت زندگی. نتیجه وقتیه که فعل حتما صورت بگیره، پس از فعل چی بیاد؟ نتیجه بیاد. اما کارکرد شامل خود فعل هم میشه. توجه میکنید؟ نتیجه همیشه پس از فعل میاد، کارکرد به خود فعل هم اطلاق میشه. توجه میکنید؟ البته دلم میخواد که به مناسبت تفاوت فعل و نتیجه فعل هم خدمتون بگیرم، که الان میبینم که ساعت 4 شده باید برم. بگن این اول جلسه آینده اگر امید داشتم اونم خدمت یادم بیارید که حتما اینه بگم که فعلا با نتیجه فعلی تفاوت خیلی جدی داره و یه تفاوت مفهومی دشواری هم بین این دو تا وجود داره. خب و سلام علیکم و رحمت الله. بله و اون پیش فرضش بنازم من پنج پیش فرضه که حالا وقتی وارد بحثش میشم میگنم پنج پیش فرض بنازم. این که بگفتم متکلمانه است بخاطر اینکه بعض اون پیش فرضه بنازم من قابل دفاع نیست. این هم که من خاک نمی کنم شون شاید خب محفظ بشه بفرمه. موفق باشید شد موفق باشید 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 باید همه شنون نزدار تحقیلشون خودشون بودن سمون چطوره؟ حال تو خب آقا این نوار ما رو بگیرید تو داخل نامه اعمال ما.
خوب بودم.